باحث، حتما باید این شخص به اون سخران و به اون مداح و مصیبت خان باید حتما تذکر بده و نهی از منکر بکنه. مسئله بعدی راجع به داستان عقد و عروسی حضرت قاسم علیه السلام در کربلا سوال کردند که آیا عقد و عروسی قاسم صحت داره و بیان این مسائل و این داستانها چه حکمی داره؟ در پاسخ عرض میکنیم که چون در منابع معتبر نیامده بهتر اینه که اصلا نقل نشه. در منابع معتبر ما اصلا و ابدا داستان عقد و عروسی حضرت قاسم نقل نشده، پس بهتره که ترک بشه. انشالله که خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو به هممون عنایت بکنه. خدا نگهدار.
امروز در برنامه به افق آفتاب به موضوع عرف پرداخته ایم. تو این دقایق پایانی این موضوع رو هم براتون بیان کنم که عزیزان، شهر مکه پیش از اسلام هم شهر فصاحت و بلاغت بود، اما به وقت انتخاب مؤذن بلال برده حبشی که توان بیان درست بعضی حروف رو نداشت، اولین مؤذن به عنوان مهمترین رسانه اسلام شد. در شرایطی که همچنان در جامعه عرب برتری به نژاد و خاندان و اصل و نسب وجود داشت، وقتی از پیامبر پرسیدن چرا بلال، کسی که حتی نمیتونه درست بگه اشهد ان لا اله الا الله، پیامبر فرمودند بلال اونقدر کمالات داره که درست نگفتن حروفش مهم نیست و این یعنی تسلیم عرف نشدن. خدای منان میسپارمتون. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول بسم ربك
هفدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لغایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح مبادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی. و برای این دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست، به جهتی که قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن و گواهی مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لغایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرش های ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرش های مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح های اختصاصی.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. این روزتون به خیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه های این موج رادیویی هستین. سپاسگزارم، امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 12:40 است. دعوت میکنم شنونده برنامه ایران امروز باشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و با سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، محسن کریمی و مصطفی طالبیان، همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز و در این برنامه به بررسی ظرفیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و راهکارهای آنها مطابق با نیاز مخاطبان خواهیم پرداخت. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران می‌شنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً شما هم اگر درباره موضوع برنامه نظری دارید با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900.
هم از داخل اراضی هم از خارجی.
بعضی هاشون مثلا میتونم اس بیارم برنامه ایتا نسبتا خوب بود، یعنی سرعت قابل قبول داشت.
خارجی ها خب متاسفانه هیچ قید و بندی توی پیام‌رسان خارجی نیست.
وقتی کیفیت بالاتر باشه مردم برای انتخابش حق انتخاب دارن، برای اینکه داخلی رو انتخاب کنن یا خارجی.
طراحی این پیام‌رسان داخلی اگه ابتکار داشته باشه اقبالمون بیاد به سمتش، میتونه که حتی پیام‌رسان خارجی هم کنار بزنه.
خیلی متشکریم که ایران امروز رو گوش میکنید. حالا ساعت 12:43 است و با ادب و اشتیاق تا ساعت 13:30 به اتفاق همکارانم در خدمتون خواهیم بود. موضوع برنامه رو خدمتون عرض کردم، قرار درباره پیام رسانهای داخلی صحبت کنیم و استفاده از ظرفیت های اونها. میهمانان محترمی داریم، از جمله آقای دکتر حامد منکسری، معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای دکتر منکرسی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض
میکنم
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم. خب آقای دکتر، وقتی که با جناب علی با توجه به سمتتون صحبت میکنیم، قاعدتا اولین سوال این است که ما در موضوع پیام رسانهای داخلی، به خصوص پیام رسانهایی که به هر حال یا ایجاد شد طی یکی دو سال اخیر و یا اینکه تقویت شدند، وضعیتمون چگونه هست؟ اصلی ترین مبحثی که درباره پیام رسانها به نظرم وجود داره، احتمالاً جناب علی هم موافقید، بحث استقبال مردم و تعداد کاربران هست. اگر ممکنه یه گزارشی بفرمایید برای مردم محترم و بعد به اتفاق دیگر مهمانان برنامه بپردازیم به جزئیات دیگه.
خواهش میکنم. بله، من انشالله توضیحاتی رو خواهم داد. قبل از این تشکر میکنم بابت اختصاص زمانی که برای این موضوع مهم در نظر گرفتید. واقعیتش در حوزه سکوها و فعالیت سکوهای داخلی، خب خوشبختانه ما در سالهای اخیر پیشرفت‌های خوبی داشتیم. جوانان این مرزوبوم، شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این حوزه بودن، با استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها توانستن جایگزین‌های مناسبی رو و در حقیقت سکوهایی که متناسب با نیاز جامعه ایران هست رو توسعه بدن و ما رو تا حدی بی نیاز بکنن از نمونه های خارجی. بله. خب در این حوزه پیام رسان ها هم پیشرفت های بسیار خوبی رو داشتن، بعضا ممکن بوده بسیاری از نیازهای زیرساختیشون رو در حقیقت دولت تامین بکنه که در این زمینه خب برنامه‌ریزی های انجام شده، و در کنار اون بحث کیفیت و مزیت های رقابتی که نیاز داشتن این پیام رسان ها در حقیقت با نوآوری هایی که در خود شرکت ها انجام شده و بعضا اگر لازم بوده حمایت ها و زیرساخت هایی که مورد نیازشون بوده کمک شده که انشالله بتوانن تو این حوزه پیشرفت داشته باشن. ما در حال حاضر که صحبت میکنیم حدود 5 پیام رسان بزرگ داریم که در حقیقت کاربران میلیونی دارن و به صورت روزانه میزبان حداقل 5 میلیون و ما تا حدود 20 میلیون کاربر رو میزبانی میکنن،
یعنی به طور متوسط هر کدوم 4 میلیون نفر آقای دکتر؟
حداقل 4 میلیون تا 5 میلیون و حد اکثر حدود 20 میلیون نفر رو روزانه اینها،
یعنی همون بله و ایتا و سروش و
بله،
سروش پلاس و روبیکا، بله
سروش پلاس روبیکا
بله،
و آیگپ بله،
بله.
این مجموعه ها خب به تنهایی واقعیتش در برخی از کشورها شاید این تعداد جمعیت کل اون کشور به حساب بیاد که روزانه دارن توی یک پیام رسان فعالیت میکنن. نشون دهنده اینه که از لحاظ زیرساخت فنی و در حقیقت بلوغ محصول به یک سطحی رسیدن که بتوانن این تعداد کاربر رو به صورت روزانه سرویس بدن، و به صورت ماهانه هم حدوداً در حقیقت به صورت یونیک اگر بخوایم حساب بکنیم بین 35 تا 40 میلیون کاربر در این پیام رسان ها فعال هستن و الان دارن از این خدماتشون استفاده میکنن.
بله.
از لحاظ زیرساختی خب این آمار رو میشه بهش در حقیقت توجه کرد. در کنار اون یک سری مزیت هایی رو پیام رسان های داخلی ما دارن که خب قابل توجه هست. ما
آقای دکتر منکرسی، البته بحث ظرفیت ها و عرض میکنم که توانایی ها بسیار مهمه، منطقه اجازه بفرمایید که با آقای دکتر رضا تقی‌پور رئیس محترم فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده ها در مجلس شورای اسلامی هم سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشیم، نظرات ایشون رو هم بشنویم، باز خواهیم گشت به جناب علی و نظرات شما رو خواهیم شنید. آقای دکتر تقی‌پور خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان گرامی و حضور حاضر در استودیو و همینطور شما مجری محترم.
خیلی متشکریم آقای دکتر تقی‌پور. خب آقای دکتر، با توجه به سابقه جناب علی که به عنوان وزیر هم در خدمت مردم بودید و الان رئیس فراکسیون هوش مصنوعی هستید و حکمرانی داده ها در مجلس شورای اسلامی، بفرمایید که یه بحث کلی وجود داره، من حالا یه مقدمه کوتاهی مجبورم عرض کنم، و اون این است که وقتی که ما با مسئولین صحبت میکنیم درباره مسائل مهم، که بحث فضای مجازی هم یکی از مهمترین مسائلی است که در سالهای اخیر به هر حال میتونیم بگیم که مبتلا به و یا اینکه به هر حال ایجاد شده، یه مقوله وجود داره و اون هماهنگی بین دستگاه اجرایی و مجلس محترم هست. حالا بله. شما سابقه اجرایی هم داشتید، الان هم که در مجلس تشریف دارید، بفرمایید که این هماهنگی چقدر هست به خصوص در بخش سیاست گذاری، چرا که ما فکر میکنم شما هم تایید کنید که سالهای متمادی در گذشته از ناهماهنگی بین دستگاه ها ضربه خوردید.
بله،
خواهش
میکنم. بله، ارشاد خدمت شما، همطور که اشاره کردید متاسفانه ما حدود یک دهه از این ناهماهنگی که در بین دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی بود آسیب دیدیم و متاسفانه یکی از علت‌های اصلی این شرایط فعلیمون در فضای مجازی همین هست که به موقع کشور در سطح ملی اون آمادگی‌ها و قابلیت‌های لازم رو احراز نکرد، ایجاد نکرد، و نهایتاً توجه به سرعت تغییرات که در این حوزه وجود داره ما به واقع در خیلی از زمینه ها عقب موندیم، از جمله همین بحث پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و کلن سکوها. خوشبختانه از شروع دولت 11 هم از دولت شروع دولت 13 هم ما این هماهنگی رو داریم میبینیم و خب نتیجهش هم این است که حالا آقای دکتر منفرسی هم اشاره داشتن و توضیح دادن، ما امروز مثلا در حوزه سکوهای داخلی و پیام‌رسانه و شبکه های اجتماعی نسبت به حتی سال گذشته مثلا با یک افزایش 7 برابری در اکثر اینها روبرو هستیم و این نشون دهنده این هست که واقعا از یک طرف خوشبختانه تأمین زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فنی داخلی این سکوها و پیام‌رسانه و شبکه های اجتماعی به خوبی به کار گرفته شده، یعنی این قابلیت قبلا هم بوده منتها بالقوه بوده، امروز به فعلیت رسیده و این معنیش این است که در آینده خیلی یک جهش 7 برابری در یک سال نشون میده که میتونیم ما واقعا این رو به صورت منطقه‌ای حتی این خدمات رو ارائه بدیم و اون چیزی که شاید یک روزی آرزوی ما بوده و اینکه تاثیرگذاری در فضای مجازی در منطقه و رسوندن پیام مردم ایران و با توجه به اینکه خب ما کشورهای فارسی زبان در همسایگیمون زیاد داریم و اونا اساساً علاقه‌مندن به محتواهای ایرانی و فارسی، واقعا این تلیعه است بر این که این اتفاق بیفته. همطور که اشاره کردم خوشبختانه بله.
خب حالا آیه دکتر تقی‌پور، من خواهش میکنم که با ما همراه باشید، تأمل بفرمایید. ما ادامه صحبت‌های آقای دکتر منکرسی رو هم بشنویم، باز خواهیم گشت و فرمایشات شما رو هم خواهیم شنید. خب آقای دکتر منکرسی، داشتید می‌فرمودید در مورد زیرساخت‌ها که من فرمایشات شما رو قطع کردم. خواهش می‌کنم با زبانی ساده‌تر بفرمایید که مردم مطلع باشن و کوتاه که چه اتفاقاتی افتاد که به هر حال ما به صورت نسبی در جذب مخاطبان موفق بودیم.
بله خواهش میکنم. خب یکی از نکات مهمی که کاربران در حقیقت بهش اهمیت میدن در انتخاب یک محصول و یک محصول نرم افزاری،
بله،
کیفیت اون سرویس هست که در حقیقت نیاز دارن و علاوه بر اون و باعث مربوط به ویژگی ها و مزیت های رقابتی که نسبت به سایر محصولات داره. خب در گام اول روی کیفیت خیلی کار شد و نیازمندی های سخت افزاری و بعضا نرم افزاری که وجود داره سعی شد که در حقیقت مورد حمایت قرار بگیره و در خدمت پیام‌رسان‌ها قرار بگیره. زیرساخت‌ها باید ابری می‌شدن، بخشی از این زیرساخت‌ها بعضاً به صورت سنتی و به صورت غیر ابری ارائه می‌شد، ولی خب زیرساخت‌های ابری علاوه بر این که باعث در حقیقت سرویس‌دهی بهینه میشن، میتونن توی سرعت و کیفیت سرویس‌دهی هم تاثیر بگذارن.
الان آقای دکتر همه زیرساخت‌ها ابری هستن؟
بخش اعظمی از زیرساخت‌ها بله ابری هست و بخش دیگه هم در حال توسعه هست که انشالله به صورت کامل این اتفاق بیفته.
بله میفهمم.
الان خب ما میبینیم خیلی از پیام‌رسان‌ها تقریباً شو همشون فضای ذخیره‌سازی ابری رو ارائه میدن، چیزی که شاید توی برخی از پیام‌رسان‌های خارجی ما نداشتیم و خب این یک وضعیتی هست و یک نیازی هست که کاربران دارن. فایلی که آپلود میکنن دوست دارن مثلا یک ماه دیگه بعدن دو ماه سه ماه دیگه هم به اون مراجعه کنن، ولی خب توی برخی از پیام‌رسان‌های خارجی مثلا این امکان وجود نداشت. در کنار اون مباحث مربوط تماس صوتی و تصویری هست و تماس‌های گروهی هست که الان در پیام‌رسان‌های داخلی وجود داره مثل بله و روبیکا و آیگاپ و همچنین سروش پلاس هم داره. خب ما در ایام حجم نیازی که وجود داشت بالاخره اجاج عزیز ما با خانواده هاشون میخواستن تماس بگیرن، تماس با کیفیت اینجا ارائه شد و توسط همین پیام‌رسان‌های داخلی حدود 14.5 میلیون تماس صوتی و تصویری گرفته شد که خب قابلیت بالای این پیام‌رسان‌ها رو نشون میده و این جزء ویژگی های رقابتی و ویژگی ها و مزیت های اصلی هستن که میتونن کمک کنن.
بله. یعنی شما معتقدی در کنار همه اون مسائلی که حالا بهش اشاره کردید این 4 یا 5 مورد در واقع بنیان اصلی استقبال مردم رو تشکیل داد که البته مهم هم هست دیگه در تکنولوژی امروز ارتباطات همین مسائل مهمه و خب ما به شما تبریک میگیم. آقای دکتر فقط من یه سوالی هم اینجا دارم، حالا قبل از اینکه مقوله بعدی رو بررسی بکنیم، بحث یک پارچگی پیام رسان ها بود، در این مورد هم توضیح میفرمایید؟
بله حتما، خواهش میکنم. خدمت شما هستم، به نکته خوبی اشاره کردید. وجود حالا این تعدد پیام‌رسان‌های داخلی خب میتونه یک مزیت به حساب بیاد، بالاخره قدرت انتخاب رو برای کاربران ایجاد میکنه و باعث ایجاد فضای رقابتی برای خود پیام‌رسان‌ها میشه که روز به روز به کیفیت و خدماتشون اضافه کنن، ولی از طرف دیگه یک ریسک رو هم ایجاد میکنه و اون اینکه بالاخره یک پیام رسان و یک سکو زمانی میتونه موفق تر باشه
که کنه.
بحث حجم بالای کاربران رو بتونه پوشش بده.
بله.
خب این تکثره باعث میشد که بعضا این ریسک باعث بشه که کاربران خیلی به سمت پرمزان داخلی نیان. ما ابتدای امسال در حقیقت طرح اتصال متقابل بین پرمزان ها رو فعال کردیم برای گروهی از کاربران که خب بالاخره تعاملات بیشتری داشتن و بعضا با کاربران بیشتری نیاز بود ارتباط بگیرن و توی پرمزان های مختلف اینها حضور داشتن. این امکان اتصال متقابل امکان رو فراهم کرد که بتوانن به کاربران پرمزان های دیگر هم از طریق همون پیامرسان میزبان و محبوب خودشون پیام ارسال کنن و خب این باعث شد الان در حال حاضر حدود 1,200,000 نفر از کاربران دارن از این قابلیت استفاده میکنن و اون مرز و اون موانعی که بین پیامرسان ها بود در حقیقت برداشته شده و اون حالت یک پارچگی رو در عین تکثر و در عین تنوع خدمات ما شاهد هستیم که بود.
آقای دکتر این باعث از بین رفتن رقابت نخواهد شد؟
نفع بهش و اتفاقا کمک میکنه به افزایش رقابت. بالاخره هر کاربری باید یک پیام‌رسان به عنوان میزبان اصلی خودش انتخاب بکنه و کماکان اون فضای رقابتی وجود داره ولی این مانع نمیشه که
نمیشه.
با بقیه در حقیقت ارتباط.
خب این عدد و رقمی هم که جناب علی فرمودید مؤید همین نظر هست خوشبختانه.
بله.
خب اجازه بفرمایید که ما برگردیم آقای دکتر تقی‌پور به ایشون صحبتشون بشنویم بازم خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر تقی‌پور خوشبختانه حالا با اطلاعاتی که آقای دکتر منکرسی دادن ما تقریبا داریم به اهدافمون میرسیم، حالا در دراز مدت البته با توجه به زمانی که گذشته و با توجه به زمانی که ما میتونیم بگیم زمان خواب تقریبا 10 ساله بوده. اما یه سوالیه که حالا برای بسیاری از مردم اهمیت داره این هستش که بالاخره هماهنگی در مورد سیاست‌گذاری فضای مجازی بر عهده چه سازمانی هست، چه نهادی هست، یعنی تصمیم گیرنده آخر کی هست و از اون مهمتر این که سیاست‌گذار در این زمینه که زمینه موسعی هم هست کدوم سازمانه؟
بله عرض خدمت شما که خب خوشبختانه با تدبیر و ابتکار مقام معظم رهبری در سال 1390 که شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد.
بله.
البته این هماهنگی بنا بود که در شورای فضای مجازی بین توسط اون شورا بین همه متولیان و مسئولین دولتی و حاکمیتی در این حوزه صورت بگیره. ما یک گلی باز بگیم متاسفانه داشتیم و اون همین بود که واقعا باز به یک دوره شورای عالی فضای مجازی از اون وظیفه اصلیش واقعا فاصله گرفت.
یعنی تقریبا آقای دکتر میشه همین دوره 10 ساله‌ای که ما ازش نام بردیم، یعنی این دوره خواب و کرخ بودن در واقع. بله
بله خاطر بینندگان گرامی هست که اون دوره هم خود حقیر به عنوان یکی از اعضا بارها انتقاد کردن.
بله.
حتی در صدا و سیما در محافل دیگه و خلاصه این مشخص بود که از این وضعیت ما رضایت نداریم و شورا به خوبی حرکت نمی کنه به طرف اون اهدافی که در حکم تأسیسش وجود داشت. عرض می کردم خوشبختانه تو این 2 سال اخیر خب این هماهنگی خیلی بیشتر شده. پیامدهاش و دستاورداش هم همین مطالبی است که نقل شد. یعنی ما واقعا اینطور نبود که مثلا طی 6-7 سال گذشته از نظر فنی از نظر زیرساختی ندونیم که چی کار باید بکنیم، ولی مشکل همین ناهماهنگی بود که شما اشاره داشتید. یعنی کاملا اینها بیان میشد ولی خب مجریان اجرا نمی‌کردن. و امروز
آقای دکتر با ظهور دولت 13 این هماهنگی افزایش پیدا کرد؟
بله دقیقاً. یعنی ببینید ما به اصالت امروز شاهد هستیم که اون روز ما میگفتیم آقا بالاخره این زیرساختای اصلی رو یک پیام رسان یک شبکه اجتماعی که تازه متولد شده نمیتونه خودش هم زیر ساخت رو تأمین بکنه هم بیاد دکور رو به قول معروف توسعه بده و خدمات ارائه بده.
دقیقا.
حتی من بارها اشاره کردم اون موقع تو مصاحبه آقا ما در اصل بریم کار 2 تا به قول معروف
سازمان رو انجام
بدیم، کار سنگین رو. بله مثال زدم گفتم مثلا اونا اکثرا زیر ساختاشون رو آمازون تامین میکنه، ما در اصل داریم به این پیام رسانه خودمون میگیم شما هم جای آمازون بشین هم مثلا جای